بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از بیان ادله‌ای که اقامه شده است در حرمت و بتان معاوضه بر آلات قمار در مقام جمع‌بندی عرضمون این شد اولا که تمسک برای حرمت و بطلان به روایات است. روایات هم باید روایات مبحث بعدی که آلات لحو باشه زمینه بشه به روایاتی که در این مبحث اشاره کرده ایم و نتیجه این می شود که آلات قمار جزء مصادیق آلات لهو حرام است، لذا از این جهت معاوضه بر آنها حرام و معاوضه هم باطل است. یک مطلب دوم این که دو سه نکته اینجا دخیل در حکم است که هر کدام در جای خودش باید بررسی بشه. یکی بحث از آلات لهو است که حالا بحث بعدی است، امروز و فردا وارد میشیم بررسی میکنیم. مطلب دوم این است که معنای قمار که در نوع چهارم بررسی میکنیم اینجا در حکم فی جمله دخالت داره. بیان مطلب این که کما اشرنا سابقا در این که معنای قمار چیست اختلاف است. قدر متیقن این است که همه فقها قائلند اگر بازی با آلات قمار با برد و باخت باشه، این قمار صدق میکنه. اما این که آیا بازی با آلات قمار بدون برد و باخت قمار است یا قمار نیست، این مورد بحثه که حالا با تردیدهایی که در مسئله هست و باید جای خودش به تفصیل در نوع چارم بررسی بشه، الان نظر ما این است که احوت وجوبی اجتناب از بازی با آلات قمار بدون برد و باخت است. حالا این مسئله خودش تأثیر میگذاره، لذا مثلا اگر کسی فرزن جایز دانست بدون برد و باخت کسی با آلت قمار بازی کنه، طبق این نظریه آلات قمار منفعت محلله هم پیدا میکنه، لذا تنها منفعتش منحصر نمیشه در منفعت حرام و این بعد در حکم تأثیر خواهد کرد. مطلب دیگر این است که در خصوص شطرنج، حالا شاید نسبت به نرد هم همچه مطلبی گفته بشود، بحث این است که آیا موضوع حرمت، حرمت بازی کردن، موضوع شطرنج به ما هو شطرنج است، نه به ما این که از آلات قمار است، اصلا اینجور استنتاج بشه. چنانچه آقای خویی در بحث لعب به آلات قمار چند این نتیجه رو میگیرن که در روایات شطرنج موضوع برای حرمت لعب است، چه جز آلات قمار باشه که جزء آلات قمار نباشه، یا نه موضوع در حرمت لعب با شطرنج بما انه مصداق میسر است، این که لعب با شطرنج حرامه موضوع کدام است که باز در نوع چارم باید بررسی بشه. خیلی خلاصه اینجا اشاره میکنیم ما، اگر گفتیم خود شطرنج به ما هو شطرنج موضوع حرمت است، خب دیگه فرقی نمی کنه. شطرنج جزء آلات قمار باشه اصلا، که در اصل اختراعش هم بحثه، باید تو نوع چهارم در لعبه به شطرنج بحث کنیم که آیا شطرنج اختراع شده به عنوان آلت قمار یا نه اول یه بازی فکری بوده ثم بایش مراهنه شده. اگر موضوع حرمت لعب شطرنج باشه، به ما هو شطرنج، خب بنابراین فرقی نمی کنه. اگر از آلات قمار هم نباشه، فقط یه بازی فکری باشه، بازم شطرنج هست. مگه شطرنج صدق نکنه؟ شطرنج است، لذا بازی باش حرام است، منفعت محلله نداره، چون مطلق بازی باش حرام عنوان شطرنج، لذا مالیت نداره، معاوضه برش حرام. یا نه از روایات استفاده کنیم که شطرنج با سایر آلات قمار تفاوتی نداره، اگر شطرنج لعب با او تحریم شده به خاطر این است که جزء آلات قماره. که همین احتمال دوم به نظر ما حقه و در جای خودش توضیح میدیم، به این معنا که دو طایف روایات زمینه میشوند و نتیجه میگیریم شطرنج به ما هو موضوعیت نداره در حرمت، بلکه به ما انه مصداقی از آلات قمار است. یه طایفه روایاتی بود ولو سندش درست نبود، لیکن متضافر بود که میسر رو معنا می کرد به نرد و شطرنج. و میسر چه قماربازی باشه چه آلات قمار باشه، نرد و شطرنج میشه مصداقش. روایت ابن جارود بود، روایتی در کتاب شریف کافی بود، در سندش سهل بن زیاد بود، روایتی در تفسیر عیاشی بود که توضیح میداد میسر یعنی نرد و شطرنج، به زمینه صحیحه معمر ابن خالد که میگفت الشطرنج و نرد و اربعه عشر به منزلت واحده، اینا یکی هستن. یعنی شطرنج خصوصیت نداره، آلت قمار، اربعه عشر آلت قمار، نرد آلت قماره، لذا نظریه دوم این است که شطرنج اگه تحریم شده است لعب با او، به ما این که مصداقی از مصادیق آلات قماره، اگر این نظریه دوم رو کسی انتخاب کرد، آنگاه جای این بحث خواهد بود که اگر شطرنج از آلت قمار خارج شد، بدین معنا که منفعت حلال غالبی پیدا کرد، که منفعت حرامش که قماربازی نادر شد، اون وقت جای این بحث خواهد بود که اگر شطرنج چنین شد، وقت فقیه میتونه حکم به جواز بازی با شطرنج بده. ولی اگه نظریه اول رو کسی انتخاب کرد، موضوع حرمت شطرنجه، لذا ولو بلغ ما بلغ بازی باش حرامه. چنان که اگر نظریه دوم انتخاب شد، باز تشخیص موضوعش بحثه که آیا شطرنج امروز در دنیا یا در ایران یا در عرف بلد منفعت غالبش منفعت حلال بازی فکریه یا نیست، که در این هم تأمل جدیست. حتی در ایران ما در بحث لعب به آلات آلات قمار در حرمت لعب اونجا توضیح میدیم، حتی در ایران به نظر ما شبهه هست. هنوز فتواییم که مستمسک خیلی ها شده، فتوای حضرت امام قدس الله روحه و زکیه، یه فتوای اگری است، اونم طلبای فاضل محقق باید دقت کنن. بله مستمسک شد برای بعضیا، و اگر رو برداشتن، ولی اینجور نیست واقعا. امام هم تشخیص ندادن، فرمودن اگر اینجوری باشه. ازا بعد که تلمیز محقق امام نامه نوشت و از جهاتی به امام اشکال کرد، بعض از اون جهات وارد نبود، یه جهتش این بود که از کجا تشخیص دادید که این موضوع فرق کرده؟ الان امام جواب دادن من که تشخیص ندادم موضوع رو، من گفتم اگر، و اگر نشده نیست. وقتی این باید استقصا بشود، این موضوع اگه کسی میخواد بدون اگر نظر بده باید استقصا بشه آیا واقعا امروز حداقل در جامعه ایران اینجوریست واقعا؟ ما تردید جدی داریم، حداقل تساوی بین لعب با رهن و بدون رهن مثلا. از حالا اونجا اشاره خواهیم کرد، در فامونم خواهیم زد. نتیجه این که این مطالب سلاسه باید تنقیح بشه و بعد بشه نتیجه گرفت نسبت به هر یک از آلات قمار که وضعیت چگونه است. چون که این نکته رو اشاره کنیم علی فرض این که از آلت قمار هم خارج شده باشه، حالا در یک جایی مثلا در یک عرفی در ایران و موضوع رو هم شطرنج به ما و شطرنج ندانی، مزالک به نظر ما فرهنگ سازی برای ورود به این مسئله و جوانان رو به این سمت سوق دادن، اینم معلوم نیست درست باشه. حتی علی فرض این که جواز از جایی نتیجه گیری بشه، و احتیاط یقتضی مسئولین، برنامه ریزان، اونایی که بودجه تصویب میکنن، اونایی که جهات شرعی بودجه را امضا میکنن، یه تأملات جدی داشته باشن اینجا. متاسفانه برای گاهی جوانهای متدریه، گاهی در بعضی از مراکز فرهنگی وابسته به بعضی از جایی مثل مساجد و سایر مراکز فرهنگی جوانها رو به این سمت سوق میدن، اینا تأمل جدیه درش واقعا، و بعد آثارش رو به فرهنگی هم داره که حالا از کردن تو لعب به آلات قمار که اونجا ما مضرات قمار رو توضیح بدیم، مضرات شطرنج هم وارد میشیم. یه تبلیغاتی را انداختن که نمیدونم شخص ذهن میکنه، تقویت ذهن میکنه، جلوگیری از آلزایمر میکنه، چنین چنان حرفایی که خود محققینشون ایراد دارن به این حرفا، متخصصینی که در این زمینه هستن ایراد دارن، گاهی بعضی از متخصصینشون ادعا میکنن، میگن اینقدر درگیری فکری میاره بحث شطرنج، شما در بین نوابقی که جز مخترعین یک دنیا هم مکتشفین یک دنیا هم پیدا نمی کنن یکی شطرنج باز باشید، اینقدر درگیری فکری میاره که غفلت از سایر امور به وجود میاد. بعضی متخصصین این فن میگن برنامه ریزی نکنید برای شروع این مسئله در بین جوانها، درگیری ذهنی به وجود میاد، غافل میشن جوانها از دقتهای دیگه. خب اینا هم حرفایش که اینا هم حداقل باید گفته بشه، که نه اینکه آنچنان روشن فکر بازی در بیارن که بالاخره کن نه هرچی با یه امر مخالفت کنه داره با یک مسئله عینی ملموس روشنی که مفید برای جامعه است مخالفت کرده. نه آقا، ما هم اینا رو میفهمیم، ولی اینجوری نیست واقعا که یه تبلیغاتی را میندازن بعدم دنبالش از کنم به حضور شما که اینجور سوق میدن جوانها رو. در بعضی از مدارس من شنیدم، مدارسی که بناش بر تدین بوده در تهران، که انه یه ساعت فراغتی برای جوانها درست میکنن، آن ساعت فراغت یه شطرنج بازی کنید که شخص ذهن کنه. مگه شخص ذهن فقط با شطرنجه؟ مگه با حفظ قرآن قیاس مرفات؟ مگه با حفظ قرآن شخص ذهن نمیشه؟ مگه با تقویت علوم ریاضی شخص ذهن نمیشه؟ انواع و اسباب داریم برای این مسئله، فقط شطرنج جلوگیری از آلزایمر میکنه. ثبت العرشتون من باشه، از کجا چطور شطرنج بازان درجه یک دنیا قاقب دیوونه شدن چیه؟ اگه جلوگیری از آلزایمر میکنه. بس اینا چیزاییست که واقعا حالا نمیخوام ما وارد بسیم، اینا نمیشیم جای خودش، ممکنه اشاره بکنیم فعلا. پس الهونا نتیجه گرفتیم که در تشخیص موضوع هم که خروج از آلات قمار باشه نسبت به شطرنج تأمل جدی هست. خب حالا وارد بشیم مورد سوم رو که بعد ارتباط با این بحثم خواهد داشت. مورد سوم از نوع دوم معاوضه بر آلات لحو است. گفته می شود جمع کثیری از فقها می فرمایند ملاهی یا آلات لحو هم معاوضه بر آنها حرام است و هم باطل است. خب مثل سایر مطالب ابتداء سایر اقسام ابتداء راجع به این موضوع که لحو یعنی چه باید بحث مختصری داشته باشه، ولو باز دقت کنید اصل بحث و تنقیحش در نوع چهارم خواهد آمد که آنجا چهار کلمه رو باید معنا کنیم، یکی لهو، یکی لعب، یکی لغو، یکی باطل. این چهار عنوان در آلات لغو آمده است، هر کدوم باید معنا کنیم بفهمیم یعنی چه. فعلا اینجا به طور مختصر در مطلب اول اشاره می کنیم که لهو یعنی چه و سه نکته رو به دنبال این معنا ذکر می کنیم تا فل جمله معنای لهو مشخص بشه و بعد بدانیم آلات لهو یعنی چه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چه کار کنی؟
خود اصل حرمت واقعا بعضی از این زنها
چه کار کنیم واقعا؟ فقط باید گفت الالله المشتکا.
برای علما داره هیچ؟
علما چه کار کنن؟ علما چه کار کنن؟
بشری
حالا که اینجور نیست که بگن فلانی مسئول اجرایی، اونم مشکل داره، اونم چنین، اونم چنانه. حالا که اونجوری نیست که شما خیال میکنید علما نمیگن یه حرفاره از جلسات خصوصی هم خود ما با یه آقایون خبر داریم چه دادایی میکشیم چی میگیم بگیم. من نمیشم جمعش کردم. حالا تو ورزشگاه ها خانوم ها آمدن با این اوضاع و با این بعد اونجا میتونن کنترلشون کنن، اونجا میتونن وقت میتونن کلوب یه زمانی بود تلویزیون و این اسباب و ابزار تو خانه‌های متدینی نبود، ولی امروز تو خونه هر کسی هست. چه بخواه داری شطرنج در زمان حالا تاریخچه ای داره که در جای خودش در اون بحث لعب و حرمت لعب اشاره میکنیم شطرنج شد یک بازی غالب، یک قمار غالب در بین مسلمان ها از تقریبا زمان معاویه بن ابی سفیان به بعد، اونم ارتباطی که با ایران داشتن، البته از هند، اصلش هند شطرنج، ثم آمد به ایران، ثم از ایران به جهان عرب رفت. اونجا مفصل از اون زمان یه بازی فکری، یعنی قمار فکری شد، چون نرد قمار، اما قمار فکری نیست، احتیاج به تأمل خیلی نداره، ولی شطرنج احتیاج به تأملی داره. برای سلاطین و حکام و اینا خیلی جالب افتاد بلاخره، لذا یه بازی غالب شد، ترویجم میکردن فراوان و فراوان، یعنی گزارهایی که شما در زمان خلافت بنی مروان و بنی العباس و اینا گزارهای تاریخی میبینید، فراوان و فراوان زوم کرده بودن رو شطرنج و این رو در بین مردم هم تبلیغ میکردن، کتابها نوشته شده، شطرنج بازان بزرگی بودن، عنوان بهشون میدادن، شطرنج باز اول عنوانش چیه، دوم چیه، سوم چیه. به نظر من همه علتم این بود که مردم درگیر این بشن، متوجه حاکمیت و برای حاکمیت مزاحمت ایجاد نکنن. این اشتغال فکری، و اشتغال فکری میاره شطرنج، یه چیزی که درگیر میکنه فکر طرف رو، چون یه معادلاتی داره، جاذب هم هست، درگیر میکنه به شدت فکر طرف رو. میدیدم بهترین راه اشتغال یا آلات موسیقیه یا شطرنج، هر دورم گسترش میدادم. در مقابل خط اهل بیت با هر دو تقابل میکنه، تقابل شدید. این همه تقابلاتم که آمدش، من نظر به صفحه شطرنج که انما نظر کذا، من سلم کذا، اینا همه به خاطر اینه که اهل بیت در خط تقابل با این مراحل بودن. بلاخره اونا همش تبلیغ میکردن مردم بیاید این سمت، تا دیگه هیچی رو به یاد نیارید، اصلا همه اشتغالات فکریتون این باشه. بلاخره اهل بیت هم در مقابل مردم رو منم میکردن، اهمیتش این. حالا در آلات لهو هم اشاره میکنیم، چنانچه آلات لهو هم همینه. بالاخره اونا مرتب مردم رو تشویق میکردن، مثل این که الان، همین الان موسیقی و فوتبال و شطرنج و همه اینا در دنیا برای اینه که مردم سرگرم بشن از اون آلات لهو، مردم سرگرم بشن از اون واقعیتای زندگیشون غفلت کنن. یکی از واقعیتای زندگی تزاحم با حاکمیت هاست. ما بچاپیم مردم هم بنشینن ساعتها که کی گل زد کدوم دروازه، حکیم وقتی فکر کنم میدونی همش کار لغوه. حالا بازی کردن بازی یه چیزه، نگاه کردن به بازی کار دیگر. شما بنشینید ببینید کی این توپ رو میبره تو دروازه، ما هم بچاپیم هرچی شما دارید. خیلی خوبه دیگه، مردم وقتی اشتغالشون این باشه، دعواشون این باشه، تو مغازش هم نشسته بود خب کی گل زد، تیم تو، تیم من، دعوا همش اینه دیگه. فکر نمی کنه که حاکمیت ها چه بلا سر مردم آوردن، فکر نمی کنه به این مسائل که همش ذهنش اینه آخر هفته بره فلان کنسرت شرکت کنه. اینا هم گاهی برای جوان ها اگر توضیح داده بشه که اینها برای چیه، اینا برای اینه که الان در اروپا چه خبره، در امریکا چه خبره. ما یه وقتی ایام کریسمس در سوئد بودم، من واقعا مردم دیوونه شده بود، شب و روز، یعنی اگه ساعت یک شب هم از مرکز میامده بیرون، میبینی جمعیت خیابونی شیشه ها دستشون مینوشند و میزنند و خب بله، حاکمان هم هر کار دلشون میخواد بکنن اینا مشغول باشن، بلاخره اشتغال بگیرن، اینا مسائلیه پشت سرش. بلاخره
دومی
نه، واقعا
اگر ما بتونیم یه رای پیدا بشه که حالا در ناشدن بیرون چیز جدیدی هست که زدتر از شدده و شبونان میرن به طرف یه کاری کنید که وقتی راه داشتی کنید بیرون خب جایی دیگه نرم
نه، ما باید فرهنگ سازی کنیم راه داره. اگه فرهنگ سازی کنیم به سمت اولا مردم سرگرمی میخوان، جای شبهه نیست، سرگرمی های مشروع برای مردم درست کنیم، حتی مسابقات خوب فکر بشه، تصویر بشه. مهم فرهنگ سازیه. فرهنگ سازی که انجام دادیم این زیر ساخت غلط بیده بلد.
فرهنگ سرگرمی
اونها چیز آتیه، یه خورده ببینید بدتر و معلوم نیست، همش بده، همش بده. اونم چجوریه، چه شکلیه، شکار داریم میکنه، اونم همه یک عللی داره. بودن وقتی بنیانهان خانواده رو از بین بردیم با خیلی از سریال هامون، وقتی بنیانهای خانواده از بین رفت، وقتی محبت در بین خانواده از بین رفت، خب بله او دیگه مجبور این امر فطری رو بیاد رو سگ ایمان کنه. این که روشنه دیگه. وقتی ما کپی برداری کردیم از غرب نسبت به روابط خانوادگیم، شما خیال کردید بعضی از این سریال ها آثارش، من واقعا در ایام کرونا بود که یکم تو خونه بودیم، بعضی بچه ها حال بابا بیا ببینیم این سریال رو، وقتی یه قسمت های را دم دیگه میفهمید دارم با ما چه کار میکنم، ولی به نظر من نفهمیدم، هنوزم نمیفهمم که ایناست که داره فرهنگ سازی میکنه. وقت جاذبم هست، اونا بلدن چیکار کنن، یه سریال های جاذبی میسازن از دو خط. در کره بحث اون چی بود، یه سریال اون جموم دو خط در تاریخ کره از واسه، بیشتر از دو خط نیست. سریال درست کردن، مردم رو نشوندن پای این سریال ها و خیال میکنن اینا فکر نمیده، اینا القاء فرهنگ نمی کنه. گاهی بعضی ها پیشنهاد کردن، یه وقتی مسئول صدا و سیما افتخار میکرد که با فلان کشور مبادله کردیم به یک پنجم قیمت این سریال رو گرفتیم. من تو جلسه جامعه مسئول نقد کردم، بودم این بابا نمیفهمه. اونا حاضر بودن این سریال رو بدن، یه پولی هم بدن، بگن شما پخش کنید. و اینقدر توجه نمیشه که آسیب هاش چقدره. ما یه فرهنگ سازی هایی میکنیم، بعد که نتایج چی میبینیم، دنبال مبارزه با معلولی. ریشه رو اونجا باید درست کرد، ریشه اونجاست. حالا اینا دیگه حرفاییست که درد دلاییست که خواهی بیم.